اطلاعی هم من خونده بودم برای که در هفته حجاب و عفاف هستیم، اجتماع بزرگ مدافعان حریم خانواده امروز چهارشنبه از ساعت 18 تا 19 و 30 دقیقه در میدان خراسان برگزار میشه که این برنامه با حضور اقشار مختلف مردم همیشه در صحنه است. بخش پیشین فکر میکنم که ساعت رو اشتباه گفتم، این عذرخواهی را هم بدهکار بودم به شما گرامیان، وظیفه خودم دونستم که اصلاحش بکنم. اما همراهان گرامی، داریم رسیدیم به ساعت 16 و در این لحظه از شما گرامیان دعوت میکنم که شنونده هفت اقلیم باشید.
هفت اقلیم،
هفت گنبد است،
هفت گنبد است، ساخته بر زمین،
سیاه،
زهر،
سبز،
سور،
آبی،
صندلی،
صندلی،
صندلی و
سفید،
سفید. اقلیم.
آغاز کلام با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. سلام. عزیزان همراه رادیو فرهنگ، عرض ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگانی که علاقمند هستید به حوزه رسانه و ارتباطات، از شما دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید. قرار هست که درباره موضوعات مهم در علم ارتباطات و رسانه با شما به گفتگو بنشینیم. لطفاً از طریق سامانه پیامکی 3558 با ما در ارتباط باشید و اگر در حوزه ارتباطات و رسانه پرسشی مد نظرتون هست، حتماً اون پرسش رو برای ما ارسال بفرمایید تا پاسخمون رو از کارشناسان مربوطه پیگیری کنیم. بر اساس آمارها، ضریب نفوذ اینترنت در کشور بیش از 83%. آمار همچنین نشون میده ایران با داشتن بیش از 70 میلیون کاربر اینترنت در جایگاه 13 کشور دنیا است. این یعنی کاربران اینترنت در ایران بیش از کاربران اینترنت در کشورهای نظیر انگلیس، فرانسه، کره جنوبی و ایتالیا هستند. آمارها نشون میده 34 میلیون ایرانی بازیکن بازی‌های رایانه‌ای هستند و ایران در کشورهای منطقه رتبه اول رو در حوزه بازی‌های رایانه‌ای داره. تداوم بهبود کیفیت و سرعت اینترنت با توجه به جمعیت روبرشت کاربران و کاربری خدمات و نیازمندی ها به اینترنت امر مهمیه. رفع محدودیت های اینترنتی و تجدید نظر اساسی در سیاست های فیلترینگ با توجه به نتایج حاصل از سالهای قبل تا کنون بسیار اهمیت داره. پیگیری ویژه برای به سرانجام رساندن انبوهی از قوانین و مقررات تدوین شده و تدوین نشده پیرامون حقوق کاربران اینترنت و برخی از مطالبات مردم و فعالان حوزه رسانه و فضای مجازی از دولت آینده ما رو برون داشت تا در این برنامه به صورت ویژه درباره مطالبات حوزه ارتباطات از دولت جدید با شما به گفتگو بنشینیم. در این لحظه گفتگو میکنیم با جناب آقای سعید اسلامزاده، کارشناس همیشگی برنامه هفت اقلیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید آقای اسلامزاده.
به نام خدا. منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. بله، همونطور که شما اشاره کردید، مطالبات جامعه ارتباطی در واقع از مجموعه مطالبات عمومیه که در جامعه وجود داره و دولت‌ها در این دو دهه اخیر یکی از مسائل مهمشون تأمین همین مسئله بوده. ما وقتی که به این مسئله نگاه میکنیم در حوزه دولت، میبینیم که چند وزارتخانه حالا به طور غیر مستقیم دخیلن در این ماجرا، اما دو وزارتخانه هستن که به طور مستقیم وارد میشن، یکی وزارت ارتباطات و فناوری و دیگری هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که هر کدومشون حالا به نوعی وارد این ماجرا میشن. تو کلیت ماجرا ما یک مسئله زیرساخت‌ها رو داریم که تأمین زیرساخت‌ها به عهده دولته، در همه کشورها هم همین گونه است و به روز رسانی این زیرساخت‌ها. مثلا الان شما اشاره کردید به ضریب نفوذ اینترنت در ایران. ما مسئلمون کیفیت اینترنت و شبکه‌های 5G که باید در اون اپراتورهای تلفن همراه به صورت عمومی در اختیار مردم قرار بگیره، که الان مهمترین زیرساخت ارتباطی محسوب میشه با اون تعداد 70 میلیون کاربر اینترنتی که اشاره کردین. هر کدوم از اینها به نوعی با اینترنت سر و کار دارن. اما در حوزه رسانه‌ای و اهالی رسانه و جامعه ارتباطی، خب این استفاده از اینترنت یک استفاده تخصصی محسوب میشه. در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و فناوری نوع استفاده از اینترنت خب شکل دیگری پیدا میکنه. یک استفاده عمومی هم از اینترنت داریم در میان مردم، که خب پیامرسان‌ها، چه پیامرسان‌های داخلی چه پیامرسان‌هایی که در سطح جهانی دارن کار میکنن، اینها همه تحت اصطلاح هم وب هستن و اپ‌هایی هن که باید با اینترنت کار بکنن. در سوی دیگه ما تقریبا عمده فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات مالیمون هم با اینترنته. بانک‌ها چه در شکل داخلی چه به صورت بین‌المللی بدون اینترنت واقعا نمیتونن کاری انجام بدن. یعنی در واقع الان ما باید اینطوری فکر کنیم که اینترنت و فضای سایبر به نوعی در کنار زندگی واقعیمون قرار گرفته، نه یه فضای مجازی جدای از زندگیمون نیست.
بله، آمیخته با جریان زندگی.
آره، کاملا آمیخته. بله. اساسا نمیتونیم جدا بکنیم.
درست.
وقتی که ما در طول روز داریم عمده کارهامون رو با اینترنت انجام میدیم، در بستر اینترنت هستیم، دیگه از زندگی واقعیمون اصلا جدا نیست. از کارهایی که با مرکز دولتی داریم تا کارهای بانکی و حتی کارهای شخصیمون، همه تحقیقاتی که دانشجویان، دانش آموزان و استادان انجام میدن، حوزه های رسانه‌ای، الان تقریبا تمام رسانه ها متکی به اینترنتن، از رادیو تلویزیون بگیریم که بخش عمدهش غیر از آنتنی که حالا مردم از رادیو و تلویزیون، دستگاه رادیو و تلویزیونشون استفاده میکنن، خیلی ها الان دارن از طریق سایت هایی که شبکه ها رو حمایت میکنن، پشتیبانی میکنن، استفاده میکنن. برای همین با یک مسئله بسیار عمومی طرفیم. فقط نمیتونیم بگیم ما اهالی رسانه با مسئله اینترنت و مطالبات از دولت سر و کار داریم. یک مطالبه عمومیه که یک بخشیش حالا به صورت تخصصی در حوزه رسانه انجام میشه.
بله، بسیار عالی. این موضوع از اهمیت بیشتری برخورداره. ما هم در این برنامه سعی میکنیم که به این موضوع بپردازیم از منظری متفاوت، و از شما شنوندگان عزیز هم دعوت میکنیم که تا پایان برنامه شنونده ما باشید. متشکریم از توجه شما شنوندگان محترم به برنامه هفت اقلیم در حوزه ارتباطات و رسانه. اما ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر حمید زیایی پرور، استاد ارتباطات در دانشگاه. جناب آقای زیایی پرور، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم خواجه نصیر و همچنین خدمت آقای اسلامزاده و شنوندگان عزیز برنامه.
درود بر شما، پایدار باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر زیاد پرور، منم سلام میکنم خدمت شما، امیدوارم که خوب
سلامت باشید.
آقای ضیاء پرور عزیز، ما وقتی که از مطالبات ارتباطی یا جامعه ارتباطی صحبت میکنیم از دولت، حالا دولت 14 هم میبینیم که غیر از خود دولت البته قوای دیگر هم داخل هستند در این ماجرا، مجلس و قوه قضاییه، چون برخی از زیرساخت‌های حقوقی باید در قوه قضاییه سر و سامون بگیره، برخی از قانونگذاری ها در مجلس و بخشی از زیرساخت های فنی هم در دولت شکل بگیره. ما مسئله اصلیمون فکر میکنم در حوزه ارتباطات به طور عمومی مسئله اینترنت، کیفیت اینترنت، این که ما به اینترنت روز به لحاظ کیفی دنیا وصل باشیم و بتونیم ازش استفاده بکنیم، و مسئله دیگه هم در حوزه فرهنگی و محتوایی که حالا رسانه ها و شبکه های اجتماعی و به واقع ارتباطگرها در این حوزه دخیل هستن و به اونها ارتباط پیدا میکنه. شما این مسئله رو جنبندی میکنید که اگر ما بخوایم بحثی رو با عنوان مطالبات جامعه ارتباطی از دولت 14 هم مطرح بکنیم، به نظر شما مهمترین مطالبه در این حوزه چه خواهد بود؟
بله خواهش میکنم، خیلی متشکرم. من تصور میکنم که مطالبات و درخواستای جامعه ارتباطات کشور هم از حوزه روابط عمومی، رسانه و فعالین این حوزه در دو بخش قابل تجمیع هستش. یکی بخشهایی که حالا نرم افزاری و محتوایی هست و عمدتا به مسائل حوزه رسانه مرتبط میشه، از جمله بالا بردن روی نقد پذیری مسئولین که رسانه ها بتونن با آزادی های بیشتری در چارچوب قوانین به نقد و تجزیه تحلیل اقدامات دولت بپردازن، صدر داشته باشن که رسانه ها نقد بکنن، رسانه ها زبان مردم هستن و این نقد کردن به نفع دولت، جلوی آسیب ها رو، جلوی فساد ها رو میگیره و این به نفع دولت و مجموعی سیاست مداران هست. دومین نکته در بخش نرم‌افزاری گسترش رسانه هاست، هم به لحاظ کمی و هم کیفی، که بتونن رسانه ها با استقلال و آزادی بیشتری رابطه بین مردم و مسئولین باشن. باز تو بخش نرم‌افزاری و عمدتاً حوزه های تصمیم گیری، نهادهایی که تصمیم گیر در این حوزه هستن، از جمله شورای عالی فضای مجازی که رئیسش رئیس جمهور هست و میتونه خیلی مؤثر باشه، الان واقعا جای کرسی بخش خصوصی، انجمنها و شخصیت‌های دانشگاهی در این شورا خالی هست.
بله.
حتما بایستی اینها تقویت بشه، چون باز به نفع جامعه هست و میتونه حامی کسب و کارها، بیزنس‌ها و نگاه‌های علمی و دانشگاهی به اون حوزه باشه. اما در حوزه سخت افزاری و شبکه‌ای هم عمدتاً همونطور که جناب استاد اشاره کردید، حوزه اینترنت، پهنای باند و مسئله فیلترینگ جزء دغدغه‌های اساسی مردم و جامعه ارتباطی کشور هستش که توی همین مناظره‌ها و کمپین‌ها و کارزارهای انتخاباتی هم بارها این مسئله مطرح شده. ما متأسفانه جزء کشورهایی هستیم که از نظر میزان دسترسی مردم و کاربران به اینترنت، هم اینترنت پرسرعت و هم اینترنت با کیفیت، جزء بعدهای پایین هستیم. من داشتم اخیراً رده‌بندی رو نگاه می‌کردم، واقعاً کشورهایی که دور و بر ما هستن از نظر رنکینگ اصلا قابل بیان نیستن. ما شأن مردممون و نیاز کشورمون هم از نظر علمی و دانشگاهی، هم از نظر بیزینس و کسب و کار، نیاز داریم به پهنای باند شایسته‌ای که بتونه نیازهای اونها رو برطرف بکنه. امروز دیگه حداقل داشتن سرعت مثلا 200 مگ بر ثانیه جزء امور متداول هست. همین الان تو کشورهای همسایه ما، مثلا توی امارات، سرعت‌های بالای 1 گیگ بر ثانیه رو با استفاده از نسل 5 شبکه و تلفن همراه در دسترس دارن و و کشورهای دیگه هم به همین ترتیب. ما از متوسط جهانی همیشه عقب‌تر بودیم. بنابراین حتما توسعه پهنای باند چه در اینترنت سیار یا همون تلفن همراه و چه توی اینترنت ثابت حتما نیاز داریم و باعث سرمایه‌گذاری بیشتری انجام بشه. و آخرین نکته هم تو بخش فیلترینگ که حتما بایستی در شورای عالی فضا مجازی یا مجامعی که دولت درش نماینده داره این در واقع تصمیم گیری و تجدید نظر انجام بشه که مردم دسترسی بهتری داشته باشن، همچنین کسب و کارهای مختلفی که تو این پلتفرم ها کار میکنن، بیزنس میکنن و تبادل اطلاعات میکنن راحت‌تر بهشون دسترسی داشته
باشن. اصلا یکی از مسائل دقیقاً همین کسب و کارهای کوچکه که در پلتفرم ها داره انجام میگه.
خیلی متشکریم از شما بزرگواران. اجازه بفرمایید یک فاصله کوتاهی بگیریم از اتاق فرمان و دوباره در ادامه بحث رو دنبال خواهیم کرد. شنونده برنامه هفت اقلیم در حوزه رسانه و ارتباطات هستید. در این برنامه درباره مطالبات مردم و فعالان حوزه رسانه و فضای مجازی از دولت آینده با شما به گفتگو نشستیم و میهمان ما همچنان جناب آقای دکتر حمید ضیایی پرور استاد ارتباطات هستند. جناب آقای دکتر ضیایی پرور، بحث رو در خدمت شما و جناب آقای اسلامزاده دنبال میکنیم. بفرمایید.
متشکرم. از اونجایی که خود آقای دکتر ضیایی پرور در دوره‌های هم در مسندهای مدیریتی بودند و در دولت حضور داشتند، خیلی بهتر و راحت‌تر میتونیم این مسائل رو با ایشون مطرح بکنیم. اونجایی که درباره گسترش رسانه‌ها صحبت میکنیم، در دولت‌های ما شاهد گسترش رسانه‌ها چه به شکل رسانه‌های برخط چه رسانه‌های مکتوب بودیم، روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها آمدند. اما مثلا در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد هر معاونتی آمد و یک رسانه‌ای برای خودش طراحی کرد. در معاونت فرهنگی مثلا رسانه کتاب بود، خبرگزاری کتاب، در معاونت هنری و همینطور در سازمان سینمایی. این یه مقدار فضا رو به لحاظ ظاهری گسترش داد، تعداد زیادی ممکن بود که مشغول به کار بشن و در حوزه رسانه‌ای کار بکنن. اما مسئله این بود که چون منبع خبری همه این رسانه‌ها یکسان بود، ما خیلی اتفاق تکثر خبری رو تو اینها نمی‌دیدیم. شاید مجموعه خبری وزارت ارشاد با خود خبرگزاری ایرنا به عنوان رسانه دولت به راحتی میتونست این کار رو پوشش بده و یک رسانه گسترش پیدا بکنه. رسانه های دیگر هم که به شکل تخصصی یا به شکل عمومی در نهادهای مختلف شکل گرفتن، مثلا خبرگزاری ایلنا که مربوط به کار و کارگری، خبرگزاری هایی که در حوزه نفت و انرژی دارن کار میکنن، خبرگزاری هایی که در حوزه هنر و فرهنگن و در حوزه اقتصاد به ویژه، اینها شروع به کار کردن. اما چون بحث مطالبات رو از دو سوی اهالی رسانه و مردم مطرح کردین، این بحث رو در این بخش مطرح میکنم. و نکته دیگه هم در حوزه روابط عمومی هاست که اونها به عنوان فعالان رسانه‌ای و ارتباطگرهایی که کار اصلیشون با رسانه ها، چه رسانه هایی که به عنوان رسانه های رسمی شناخته میشن، چه رسانه هایی که در فضای اینترنت به صورت حالا خصوصی دارن کار میکنن و نقش مهمی در اطلاع رسانی و پوشش خبری رویدادهای اتفاقا خود دولت دارن. و چون ما از اونجایی که خیلی از اصطلاحاً ایونت ها، جشنواره ها، رویدادها مون دولتیه، رسانه های خصوصی هم ناچار میان به این سمت که اون رویدادها رو پوشش بدن، که در یک جشنواره مثل جشنواره فیلم، فیلم فجر، موسیقی و تئاتر فجر و تجسمی فجر این رو به روشنی میبینیم. حالا حوزه روابط عمومی هم مسائلی داره که این هم جزء مطالبات تخصصی محسوب میشه. میخواستم این دو حوزه رو هم کمی درباره‌اش صحبت کنید.
بله، بله حتما. ببینید آیه اسلامزاده عزیز، در خصوص نقش دولت در حوزه رسانه ها، اغلب رسانه ها در ایران یا دولتی هستن یا وابسته به دولت یا اصطلاحا با یارانه ها و به اصطلاح حمایت های دولتی سر پا ایستادن. این یک آسیب در حوزه رسانه هاست و باعث این روند کاهش پیدا بکنه، چه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و چه در سایر دستگاه ها و در مقابل بدنه خصوصی و رسانه های بخش خصوصی و مردمی و تشکل ها تقویت بشن. این روند انشاءالله در دولت جدید باعث با قوت بیشتری پیگیری بشه. در حوزه روابط عمومی هم متاسفانه اغلب ساختارهای روابط عمومی در ایران باز به بلندگوی توجیهگر دستگاه دولتی تبدیل شدن و این آسیب بسیار جدیه که وجود داره. همچنین بدنه روابط عمومی های بخش دولتی ما از فقدان آموزش های بروز و نداشتن ارتباط کافی با مردم رنج میبرن و این به عنوان اصلی ترین آسیبی است که در بدنه روابط عمومی ها وجود داره. شورای اطلاعاتی دولت از این جهت باید تقویت بشه، بدنه روابط عمومی ها باید چابک سازی بشه و نیروهای جوان و خوشفکر درش حضور پیدا بکنن و همچنین بایستی با حسب مقررات و ضوابط دست و پاگیری که مانع توسعه فعالیت روابط عمومی شده امکان این رو فراهم کنیم که دیدگاه ها، مطالبات و چالش های موجود در بدنه جامعه رو به سرعت به بخش دولتی منتقل بکنه و از اون حالت تریبون یک سویه اطلاع رسانی خارج بشه.
یکی از موضوعاتی که حالا در حوزه روابط عمومی ها به ویژه در نهادهای دولتی و وزارتخانه ها وجود داره، شما اشاره کردید به حالا فقدان آموزش. من این رو به طور روشن دیدم، فقدان نیروهای متخصص داریم، نه که آموزش ندیدن، حتی تحصیل کردگان این رشته هم به ندرت ما میبینیم در روابط عمومی ها مشغول به کار بشن و از اونجایی که ما منع به کارگیری حالا نیروها رو در مجموعه های دولتی هم داریم، خیلی ها اینها رو به صورت پروژه هایی برون سپاری میکنن. مثلا یک جشنواره اتفاق میفته، خود اون وزارتخونه، اون اداره کل روابط عمومیش توان برگزاری یا پوشش خبری اون رو نداره، برای همین میاد در قالب یک پروژه این رو واگذاری میکنه به یک بخش دیگر، حالا معمولا هم فردیه انجام میدن. اینها معمولا تبدیل میشه به یه سری روزنه هایی برای رانت های کوچک و بزرگی که در حوزه روابط عمومی ها داره شکل میگیره که در مجموعه جشنواره ها و خیلی از رویدادهای دولتی خودش رو نشون میده. بخش خصوصی روشنه تکلیفش، میدونه که چیکار باید بکنه، میدونه چقدر باید هزینه بکنه، آورده ها و حتی برایند پوشش خبریش رو هم در نظر گرفته و چی میگن، حد و حدود و ساختارش رو میشناسه، اونقدر هزینه میکنه، مثلا آریال هزینه میکنه یک ایونت خصوصی رو برگزار میکنه. اما در جشنواره های دولتی که تعدادشون هم خیلی زیاده، معمولا این موضوع به صورت پروژه هایی که با لابیگری هایی بین مدیران روابط عمومی، خبرنگاران و کسانی که در این حوزه دارن کار میکنن شکل میگه و این خیلی آسیب بزرگی های زیادی پرور.
بله دقیقاً. ببینید متاسفانه روابط عمومی های دستگاه دولتی به پارکینگ نیروی انسانی تبدیل شده تبدیل شدن. یعنی چی؟ یعنی هر نیرویی که اصلا که میخواد از سیستم حذف بشه یا هر نیرویی که برکنار میکنن یا جایی براش ندارن میبرنش به قسمت روابط عمومی و اساسا جایگاه روابط عمومی تو سیستم دولتی ما با جایگاه امور عمومی اشتباه گرفته.
بله دقیقاً.
یعنی تصور میشه که هر کار بلا تکلیفی، هر مسئولیت و وظیفه بلا تصدی در قسمت روابط عمومی قابل حل هست، در حالی که مسئولیت روابط عمومی و وظیفه و کارکرد اصلیش انتقال دو جانبه دیدگاه ها و عملکرد بین دولت و مردم هستش.
الان یک جانبه است دیگه،
الان دقیقا به صورت یک جانبه در اومده و حتی متاسفانه میشه گفت روابط عمومی دستگاه دولتی ما تبدیل به روابط عمومی مدیر اون سازمان شده.
بله.
و خیلی از جاها این وظیفه کلن لوس شده و اصلا صدا و دیدگاه های مردم به سمت سازمان منتقل نمیشه و بیشتر توجیهگر عملکرد سازمان ها هستن رواج ما. این نیاز به یک به اصطلاح کالبد شکافی و شخم زدن اساسی داره تا جایگاه روابط عمومی به عنوان بخش اصلی و مهم جامعه ارتباطی کشور در جامعه جایگاه خودشو پیدا بکنه و بتونه بسیاری از نظرات، مشکلات، چالش‌ها، دیدگاه‌ها و مسائلی که در بدنه جامعه وجود داره به درستی به مسئولان منتقل بشه و براش چاره‌جویی بشه.
بله، این همه اینها ختم کلام با روحیه نقدپذیری شکل میگیره که امیدوارم
بله،
اتفاق بیفته. خیلی ممنونم آقای دکتر زیای پرپر.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر زیای پرپر. بقر رو پایدار باشید. خداحافظ.
خدا نگهدار.
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ. وقت شما به خیر باشه انشاءالله. دوستان عزیز، نشست خبری پیمایش ملی فرهنگ رسانه‌های اجتماعی در ایران با ارائه مهمترین یافته‌های پیمایش در تاریخ 20 تیر ماه در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد و من هم افتخار دارم در خدمت جناب آقای دکتر مجید سلیمانی باشم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مجری این طرح، تا توضیحاتی رو از زبان ایشون بشنویم. آقای دکتر سلیمانی، خدمت شما سلام می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم هم خدمت شما هم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم ازتون و به شما خدا قوت میده.
ممنون، متشکرم. آقای
دکتر، داده های این پیمایش به چه صورت به دست اومدن؟ اینو بفرمید.
داده های این پیمایش با نمونه گیری تصادفی به نحو خوشه‌ای در سراسر کشور، مراکز استان ها، چند شهر منتخب، چند روستای منتخب در سراسر کشور جمع‌آوری شد به تعداد حدود 15,000 پرسشنامه و شرط نمونه گیری ما این بودش که افراد 15 سال به بالا داشته باشن و حتما مصرف کننده یا استفاده کننده رسانه های اجتماعی باشند.
بله. چند پرسش در این پرسشنامه ها مطرح شد؟
با سوالات زمینه‌ای حدود 130 تا پرسش مطرح شد که خب توی حوزه‌های مختلف فرهنگ رسانه‌های اجتماعی وجود داشت. یعنی ما از رویکردهای اقتصادی مردم تحت عنوان فرهنگ اقتصادی، فرهنگ دینی، فرهنگ سیاسی، فرهنگ شهرت، یعنی گرایش افراد به سلبریتی ها و افراد مشهور و در واقع حوزه‌های دیگه سعی کردیم این سوالات رو تنظیم بکنیم که اینا بر اساس یک چارچوب نظری رخ داد، چارچوب نظری که با بررسی پژوهش‌های مشابه در جهان و در سال‌های اخیر در ایران صورت گرفت.
آیه دکتر سلیمانی، لزوم احساس نیاز به انجام این پیمایش چی بود؟ یعنی در واقع میخوام ازتون بپرسم که اهمیت رسانه‌های اجتماعی و فرهنگ این رسانه‌ها چی هستش؟
من در واقع به نحو جدی عرض میکنم که اولین پروژه ملی، طرح ملی پژوهشی تو حوزه رسانه‌های اجتماعی و تأثیرات اون بر فرهنگ ایران این پروژه هست. این پروژه میتونه در واقع نتایج این تحقیق بزرگ میتونه مورد استفاده پژوهشگران در سالهای آتی قرار بگیره، میتونه روند پژوهی رو بر ما داشته باشه. یعنی به نحوی اگر در واقع سنجه‌های این پروژه در سالهای آتی تکرار بشه، روند تحولات و تغییرات جامعه ایران به لحاظ فرهنگی قابل درک، قابل سنجش هست. خب علاوه بر پژوهشگران، برای سیاستگذاری که میخوان تصمیم بگیره در حوزه رسانه‌های اجتماعی بسیار مؤثر خواهد بود. داده‌های این پیمایش ملی تو همین در واقع موج اول میتونه تصمیم تصمیم گیران و در واقع سیاست‌گذاران تو حوزه‌های مختلف، از نسبت بین رسانه‌های جمعی، رسانه‌های اجتماعی، تو حوزه‌های مختلف، از جمله مثلا مسئله اهمیت فضای مجازی برای آموزش یا خانواده و امثال هم داشته باشه. بنابراین سیاست‌گذاران و کسانی که تو حوزه پژوهش سیاسی کار می‌کنن به واسطه این توصیف دقیقی از جامعه ایران به واسطه تحولات رسانه‌های اجتماعی رخ داده، میتونن تصمیمات بهتری